امروز می‌خواهیم مزمور 19 آیات 12 تا 14 را اعلام کنیم. در واقع سه آیه پایانی مزمور را. این آیات دعای داوود بوده. همچنین برای سالهای طولانی دعای ما نیز بوده است. ما کاملا از بعضی از جوابهایی که در این دعا دریافت کردیم متعجب بودیم. چون که این دعا اینطور شروع میشه: کیست که اشتباهات خود را تشخیص دهد؟ مرا از خطایای مخفیم طاهر ساز. و وقتی به عقب نگاه میکنم حقیقتا متعجب و حیرت زدم به خاطر تعداد خطای مخفی که در من بوده. و زمانی که ما این دعا را شروع کردیم، خداوند خطاهای مخفی ما را آشکار ساخت. بنابراین این آیات را همچون دعا خواهیم خواند. سپس شما را دعوت میکنیم که آیه را با ما بخوانید. کیست که سهوای خود را بداند؟ مرا از خطایای مخفیم طاهر ساز. بنده ات را نیز از اعمال متکبرانه بازدار تا بر من مسلط نشود. آنگاه بی عیب و از گناه عظیم مبرا خواهم بود. سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد. ای خداوند که صخره من و نجات دهنده من هستی. آمین. بسیار خوب، حالا از شما دعوت میکنیم که به اتفاق ما آیه آخر رو تکرار کنید. بسیار خوب، این دعاییست که ما میخوانیم. اگر معنی این دعا رو نمیتونی، این دعا رو نکن، چون که خداوند بر حسب آنچه که از دهان تو خارج شده عمل میکنه. ما جمله به جمله میگیم و شما بعد از ما تکرار کنید. حاضر هستین؟ ای خداوند، ای پناهگاه و نجات دهنده من، سخنان و افکارم مورد پسند تو باشند. میخوام یه بار دیگه به اتفاق ما این آیه رو تکرار کنید. بسیار خوب، حاضر هستین؟ ای خداوند، ای پناهگاه و نجات دهنده من، سخنان و افکارم مورد پسند تو باشند. آمین. خداوند همتون رو برکت بده. بنابراین امروز به موضوع اقتدار و قدرت کلام خدا میپردازیم. اگر به یاد داشته باشید، در درس قبلی خدمتتون اشاره کردم که دو راه و عنوان مختلف برای خطاب کردن کلام خدا وجود دارد. اول به کار بردن عنوان کلام خدا. این عنوان برای کتاب مقدس و عیسی مسیح به کار برده شده. هر دوی آنها کلام خدا خطاب شدند. این موضوع این حقیقت را آشکار میکنه که عیسی مسیح و کتاب مقدس کاملا با یکدیگر برابر و همسان هستند. کتاب مقدس کلام مکتوب یا نوشته شده خداست و عیسی مسیح کلام شخصی خداست. اگر ما حقیقتا میخواهیم که به شکل صحیحی با عیسی در ارتباط باشیم، لازمه که ما به شکل صحیح با کلام خدا در ارتباط باشیم. نمیتونیم به شکل صحیح با عیسی در ارتباط باشیم اگر ارتباط نادرست و غلطی از کتاب مقدس داشته باشیم. بنابراین امروز قصد دارم به موضوعی بپردازم که مطلقاً از اهمیت خاصی برخورداره: اقتدار و قدرت کلام خدا. در ابتدا به باز کردن کلمه اقتدار بپردازیم. اگر این موضوع رو به خوبی مورد تحقیق و بررسی قرار بدین، درک خواهید کرد که کلمه اقتدار از جانب شخص خالق میاد. به عبارت دیگه، اقتدار هر کار نمایان شده از اقتدار صاحب کاره. اون شخص خالق و تولید کننده است که تا به آنچه که میسازه و ارائه میده اقتدار میباشد. بنابراین ما نیاز داریم که بدونیم خالق و نویسنده کتاب مقدس کیست. چه کسی خالق و نویسنده کلام خداست؟ کتاب مقدس به روشنی جواب این سوال میده. در دوم تیموتائوس باب 3 آیات 16 و 17 میگه تمام کتاب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تربیت و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است، تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد. بنابراین اگر تو میخواهی کامل و به جهت هر عمل نیکو مجهز و آراسته بشی، سرچشمه منشأ این کلام خداست. و پولس میگه تمام آنچه که به عنوان کلام خدا مکتوب است با الهام خدا داده شده. کلمه یونانی خدا دامیده است. در واقع کلمه حیات و روح ذاتی و فطری هستند. معنیش اینه که تمام کتاب مقدس دمیده شده و بیرون آمده با روح خداست. به عبارت دیگر، اون اقتدار حمایت کننده که در پشت کتاب مقدس ایستاده، اقتدار و قدرت روح القدس است. در نهایت اوست نویسنده حقیقی. او ابزار و طرق بسیار متفاوتی را استفاده کرده، اما در پشت همه آنها اقتدار و قدرت روح القدس ایستاده، شخصی که خودش خداست. بنابراین وقتی که ما با کلام خدا روبرو می شویم، با اقتدار خود خدا روبرو می شویم. در واقع میگه تمام کتاب مقدس الهام شده از خداست، نمیگه یک بخشی از اونها. بعضی از افراد فقط یک قسمتی از کلام خدا را جدا مورد مطالعه قرار میدن و بقیه قسمت‌ها را مختدرانه و الهام شده از طرف خدا نمیبینند. اما این طرز فکر در مسیر کلام خدا نیست، چون که خود روح القدس میگه تمام کتاب مقدس مفید و الهام شده از جانب خداست. به عبارت دیگر هیچ کتاب بی اهمیتی در کتاب مقدس وجود نداره که تو این رو بیرون بکشی و بگی این قسمت اهمیت نداره. مزرا و نهمیا بسیار مهمن. غزل غزلها خیلی مهمه. نهوم نبی هم خیلی مهمه. هرگز روی یک قسمت‌های خاص و معروفی از کلام خدا تمرکز نکن و نگو که تمام اهمیت کتاب مقدس فقط در همین چند بخش خلاصه شده، چون این تفکر درست نیست. اگه تو می‌خوای مجهز بشی، باید با ایمان به تمام قسمت‌های کلام خدا مجهز و آماده بشی. این برای تو سالهای زیادی رو در بر میگیره، اما مفید و پشت‌رونده است. تو میتونی از قوت به قوت پیش بری اگر روی کلام خدا متمرکز بشی و اون رو مطالعه و اعلام کنی و به کار بگیری. بیاد داشته باشه که عیسی گفت بر پایه و اساس او بنا کردن ناشی از شنیدن و انجام دادن کلام خداست، نه فقط شنیدن، بلکه شنیدن و انجام دادن آن. سپس در خصوص تفسیر کتاب مقدس فقط یک مفسر مجاز و تامل اختیار وجود داره و اون خود مؤلف و نویسنده واقعیه. اگر تو به طور قطعی معنی و مفهوم اون رو نمیدونی، من بهترین شخص برای مشاوره هستم، چون که من میدونم به چه و به چه منظور اشاره کردم. شاید آنطور که باید و شاید به خوب و روشنی توضیح ندادم، اما میدونم چی گفتم و به چه اشاره کردم. اگه واقعا میخوای به مفهوم و پیغام واقعی هر قسمت از کتاب مقدس پی ببری، با نویسنده و مؤلف اصلی مشورت کن. او تنها شخص تام اختیار و مجازی است که میتونه به خوبی کلامو باز و مکشوف کنه. در دوم پتروس باب 1 آیات 20 و 21 پتروس میگه، آیات 20 و 21: قبل از هر چیز بدانید که هیچ وحی کتاب مقدس زایده تفسیر خود نبی نیست. هیچ فردی نمیتونه بگه من میدونم معنی این چیه، زیرا تن شخص مجاز و تامل اختیار برای تفسیر کلام روح القدس است. و پتروس این ادامه میده: هیچ وحی به انسان آورده نشده، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. در اینجا پتروس اشاره میکنه به آنچه که قبلا پولس اشاره کرده بود، اقتدار و قدرتی که پشت کلام مقدس ایستاده سرچشمه میگیری از الهام روح القدس. حالا تو میتونی به شکل منطقی بگی اما افرادی که کتاب مقدس رو نوشتند در خیلی از موارد افراد ضعیف یا لغزش خورده ای بودند. حتی کتاب مقدس به روشنی گناهان اونها را ذکر میکنه. اما من فکر میکنم این یکی از مشخصهای درست و صحت کتاب مقدسه که به روشنی به گناهان افرادی که از طرف خدا کتاب مقدس رو نوشتند اشاره میکنه. امروز افراد زیادی هستن که سعی میکنن گناهشون رو بپوشونن و مخفی نگه دارن. سعی میکنن چهره لغزش نخورده از خود دلشون بدن. اما هیچ کدام از نویسنده که تا اومده است این کارو نمیکنه. حتی داوود که نویسنده بیشترین بخش مزامیره، گناهها جدی اون به روحشنی ذکر شد و همه گه میتونن بخونن. بنابراین سوال اینجاست که تا اومده چطور میتونه لغزش ناپذیر باشه با وجود اینکه بسیاری از نویسندگان اون لغزش خورده بودند. در این خصوص جواب بسیار زیبایی در مزمور 12 آیه 6 داده شده. یک آیه ساده و روشن: کلام خداوند مانند نقره ایست که 7 بار در کوره تصفیه شده باشد، پاک و قابل اعتماد است. این تصویر کوچک و ساده است از اینکه افراد چطور فلز رو تصفیه و پاک میکنند. اونها معمولا یک کوره گلی یا سفاله میسازند و در آن آتش روشن میکنند، سپس فلز اونجا قرار میدن تا کاملا تصویر پاک بشه. بنابراین شما 3 چیز در این تصویر مشاهده کردین. یک کوره سفاله یا گلی رو دیدید. چیزی که ابزار انسانه، فقط خاک راست. شما آتش رو دیدید. چیزی که سمبل و نماد روح القدس تصویر که تصویر کننده نقره است. و اون نقره هم کلام خداست. بنابراین به ما نشون میده که چطور مردان و زنان لغزش خورده میتونند کانال و وسیله باشند برای الهام و کلام مقتدرانه خدا. اجازه بدید دوباره بگم. خاک رس همون ظرف انسانیه، آتش همون روح القدسه و نقره هفت بار تسبیح شده و مطلقاً خاص همان کلام خداست. در واقع عدد هفت در کتاب مقدس ما را با دو چیز پیوند میده: روح القدس و کاملیت و تکمیل و تکامل با روح القدس است. بنابراین اگرچه کتاب مقدس به وسیله مردان و زنان خاکی و ضعیف و لغزش خورده و گناهکار آمده، اما هفت مرتبه با آتش روح القدس تسویه و پاک شده و این کاملا قابل اعتماده. حالا لازمه که طرز فکر و نگرش خود عیسی رو نسبت به کتاب مقدس مورد بررسی قرار بدیم، زیرا برای ما که شاگردان او هستیم بهترین الگو و نمونه است. او چگونه با کتاب مقدس ارتباط برقرار کرد؟ ما به قسمتی از کلام خدا نگاه کردیم، اما دوباره نگاه میکنیم به یوحنا باب 10 آیه 35. نیازی نداریم به آیات دیگه نگاه کنیم، فقط یوحنا 10:35. در واقع در این متن عیسی در حال بحث با رهبران یهودی است که ما نیازی نداریم وارد بحث کلی آنها بشیم. در این متن یوحنا 10:35 میگه: اگر آنانی که کلام خدا به دیشان رسید خدایان خوانده شدند، هیچ بخش از کتاب مقدس از اعتبار ساقط نمی شود. من قبلا به این مهم اشاره کردم، اما دوباره میخوام بگم. عیسی در اینجا دو عنوان برای کلام خدا به کار میبرد که شاگردان اون نیز به دفعات این عامل استفاده کردند: کتاب مقدس و کلام خدا. وقتی میگه کتاب مقدس کلام خداست، یعنی فرستاده شده از طرف خداوند، از طرف انسان نیست، از آسمان و از طرف خدا آمده. و وقتی که میگه کتاب مقدس، یعنی آن مطالبی که نوشته و ثبت شده. خداوند چیزهای زیادی گفت که ثبت و نوشته نشده، اما تمام آنچه که در کتاب مقدس و کلام خدا ثبت و نوشته شده، تمام چیزهای مهم و خاصی است که به جهت فایده ما نوشته و ثبت شده. اونها شامل تمام چیزهایی میشه که ما نیاز داریم برای نجات و رستگاری بدونیم. بنابراین در اون جمله درس قبلی با هم دیدیم اون نگرش خلاصه شده عیسی بود: کلام خدا هرگز محو نخواهد شد. هیچ چیز نمیتونه بهتر و کاملتر از این جمله اقتدار و قدرت کتاب مقدس رو آشکار و عیان بکنه که میگه هرگز محو نخواهد شد. دوستم شما رو دعوت کنم تا آنچه را که امروز صبح انجام دادیم دوباره انجام بدیم. این کلمات رو بعد از من تکرار کنید: کلام خدا هرگز محو نخواهد شد. تکرار میکنیم: کلام خدا هرگز محو نخواهد شد. به یاد داشته باشید خداوند شما را مسئول و پاسخگوی میبینه برای آنچه که به زمان آوردید، چون که اون نظر خواهد داشت که شما اقتدار و کلام خدا را در تمام قسمت زندگیتون بپذیرید. حالا بیاد ببینیم که خود عیسی چگونه کتاب مقدس را مورد استفاده قرار میده و در اینجا نیز او دوباره الگوی ماست. برمیگردیم به متی باب 4 و چیزی رو میبینیم که در اونجا اتفاق افتاد، زمانی که عیسی در بیابان بود و توسط شیطان وسوسه شد. متی باب 4. بهتره که از آخرای باب 3 شروع کنیم. در قسمت پایانی باب 3 ذکر شد که عیسی چطور در رود اردن توسط یحیی تعمیددهنده صورت گرفت. اما عیسی چون تعمید یافت، بیدرنگ از آب برآمد. همان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتر فرود آمد و بر وی قرار گرفت. میبینید این خیلی مهمه. روح القدس بر او قرار گرفت. روح القدس در زمانهای گوناگون به گونه‌های خاص بر بعضی از ما قرار گرفته، اما همیشه با قوت بر ما نبوده، چون که ما کلماتی رو به زمان آوردیم و کارو انجام دادیم که نمیتونسته روی ما باقی بمونه. اما عیسی هرگز چیزی نگفت، کاری نکرد که باعث محزون شدن روح القدس بشه و سبب بشه کبوتر القدس رو ترک کنه. سپس صدای از آسمان آمد، صدای خدای پدر که میگفت: این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. و حالا شما میتونید فکر کنید، منم دارم فکر میکنم که بسیار خوب، عیسی بعد از این میره که اوقات واقعا راحتی رو داشته باشه. او از طرف پدر و القدس و همچنین یحیی تعمیددهنده مورد تایید واقع شد، اما این پایان کار نیست. اما چیزی که بعد از آن اتفاق افتاد این بود که عیسی خود را به مدت 40 روز روزه‌دار در بیابان در مقابل وسوسه شیطان قرار گرفته بود. برای لطفاً یک طور تصور نکنه که برکات خداوند زندگی رو همیشه برای شما راحت و آسوده پیش خواهد برد. در حقیقت و بدون شک زندگی دائما ممکنه سخت‌تر بشه، چون که شیطان با قدرت بیشتری در مقابل افرادی میسته که از جانب خداوند مس شده هستند. در انجیل لوقا اینطور که میگه روح القدس عیسی را به بیابان برد، اما در پایان 40 روز او در قدرت روح القدس از بیابان خارج شد. اینجا دو چیز متفاوت دیده میشه. اول اینکه با هدایت روح القدس پیش رفت، و مورد دوم پیش رفتن و عمل کردن در قوت روح القدس. عیسی کاری انجام نداد زمانی که با شیطان درگیر شد و نهایتاً پیروز بیرون آمد. ممکنه برای هر کدام از ما به شکل و میزان مختلف این مسئله پیش بیاد. ما باید به وسوسه غلبه کنیم و با قدرت و قوت روح القدس هر شرایطی رو تغییر بدیم. وقتی که وسوسه کننده در باب 4 متا نزدی او آمد، اولین چیزی که شیطان عیسی را به وسوسه واداش این بود که در او شک و تردید ایجاد کنه. و معمولا این روشی که همیشگی شیطان است که برای وسوسه کردن نزدیک میشه. او به صورت برای این کار رد کلام خدا وارد عمل نمیشه. او با سوال کردن وارد عمل میشه. او تو را به شک و تردید وامی داره و بارها و بارها در تاریخ کلیسا عمل کرده. او هرگز قصد نداشته نداره که تاکتیک و شیوه دیگری به کار ببره، چون که به نظر میاد این روش همیشه به خنبه عمل میکنه، اما هرگز اجازه نده این روش در تو عمل بکند. بنابراین اولین چیزی که شیطان به عیسی گفت باب 4 آیه 3 بود: اگر پسر خدایی، به این سنگا بگو نان شوند. کمی قبل از این از طرف خدا صدای رسید که گفت این از پسر حبیب من، اما شیطان داشت او را به چالش میانداخت تا شک بکنه نسبت به آنچه که خداوند شنیده. اگر تو حقیقتا پسر خدا هستی، بنابراین با انجام کار این سر ثابت کن، این سنگ‌ها را به نان تبدیل کن. اما عیسی به او جواب داد: مکتوب است که انسان فقط بهر نان زیست نمی‌کند. ضمناً نکته جالب توجه اینجاست که هر سه جوابی که عیسی مسیح به شیطان داد از یک کتاب گرفته شده و آن کتاب کتاب تثنیه بود. و این نکته هم خیلی جالب توجهه. نه عیسی و نه شیطان هیچ کدوم در مورد اختیار کتاب تثنیه سوالی مطرح نکردند. بنابراین چرا به انجام کار دیگه وقتشون رو تلف میکنید؟ بنابراین به این روشنی نشون میده که عیسی چگونه با وسوسه برخورد کرد. این خیلی خیلی مهمه. او به بکارگیری مکرر کلام خدا با وسوسه برخورد کرد و گفت مکتوب است. هرگز فکر نکن که به اندازه کافی برای بحث کردن با ارواح شریر زرنگ و باهوشی. اون خیلی باهوشتر از این چیزی که تو هستی. او سالهای طولانی است که مشغول انجام این کاره. هرگز سعی نکن او را با استعدادهای خودت قانع کنی، بلکه با کلام خدا با او روبرو شو. هر بار که عیسی مورد وسوسه قرار گرفت، چیزی است که او گفت مکتوب است، مکتوب است، مکتوب است. و هر بار که عیسی این را می گفت، شیطان موضوع را عوض کرد. عیسی میدونست که او هیچ جوابی در مقابل کلام خدا نداره. بنابراین هیچ وقت وسوسه نشو که سعی کنی با فلسفه و الهیات خودت با شیطان روبرو بشی و به او غلبه کنی. فقط با آنچه که در کلام خدا نوشته شده به او جواب بده. میبینی عیسی هرگز مرتکب اشتباهی که هوا کرد نشد. اگر شما برگردید به ابتدای داستان انسان در پیدایش باب 3، آیات آغازین این باب اینطور میگه: مار، در واقع همون شیطان، از همه حیواناتی که تو خداوند خدا به وجود آورده بود زیرکتر بود. به او گفت آیا حقیقت داره که خدا شما را از خوردن میوه درختان باغ منع کرده است؟ در ابتدا او چگونه هوا را وسوسه کرد؟ درسته، او را به شک تردید واداشت. و وقتی که تو شک میکنی، قدم بعدی بی‌ایمانی است و قدم بعد از این نااطاعتی است. به یاد داشته باش، هرگز شک رو به ذهنت راه نده. در واقع اشتباه هوا این بود که پیش خودش فکر کرد در سطحی است که میتونه با شیطان روبرو بشه. بنابراین او به شیطان جواب داد اجازه داریم از میوه همه درختان باغ بخوریم بجز میوه درختی که وسط باغ است. و هوا در مورد اون درخت گفت خداوند گفته از آن نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم وگرنه میمیریم. و حالا به جواب شیطان نگاه کنید. مار به زن گفت مطمئن باش نخواهی مرد. این همون چیزیه که شیطان با اون شروع میکنه. او با سوال کردن شروع میکنه و با انکار کردن کار رو تموم میکنه. اگر شما تاریخ 100 ساله گذشته کلیسا یا بیشتر از اون رو مطالعه کرده باشین، به طور حد خواهید دید هر جا شیطان الهیدانان یا واعظین یا هر شخص دیگر رو متقاعد کرده که سوالات در مورد کلام خدا مطرح بکنه، او همیشه این افراد را به جای رسونده که اونها کلام خدا را انکار کردن. هرگز چنین گفتگوی لغزنده‌ای را با او شروع نکن. کلام خدا مقتدر است. کتاب مقدس کلام خداست. اون را بپذیر، با اون زندگی کن و با کلام خدا به شیطان جواب بده. او هیچ جوابی برای کلام مکتوب خدا نداره. در افسوسیان 6:17 پولس اینطور میگه: شمشیر روح را که کلام خداست به دست گیرید. احتمالا شما میدونید در زبان یونانی دو کلمه برای کلام وجود دارد. یکی از آنها لوگوس و دیگری رماست. لوگوس توصیه یا پند و اندرز جاودانی و کلام خداست، اما رما کلام گفته شده خداست و آن کلامی است که در افسوسیان 6:17 استفاده شده: شمشیر روح را که کلام خداست به دست گیرید. و این رماست که کلام گفته شده خداست. وقتی که شما با شیطان روبرو میشید، باید با اعلام کردن و گفتن کلام خدا به مقابله با اون برین. کتاب مقدس به تو کمک نخواهد کرد که اون فقط در قفسه کتاب مقدس توست، یا حتی روی میز کنار تخت توست. زمانی عمل میکنه که تو اون را اعلام میکنی. تو باید دهانت را از کلام خدا پر و اون را با قوت برای خودت اعلام کنی. سپس اون تیز و همچون شمشیری برنده خواهد شد که شیطان را خرد و دور میکنه. او هیچ جوابی برای کلام خدا نداره. حالا بیا با هم نگاه کنیم به آنچه که عیسی در مورد اقتدار کلام خدا گفت. یاد تو میاد قبلا چی گفتم؟ کلمه مکتوب است، یعنی کلام خدا که نوشته و ثبت شده. و عیسی در متی باب 5 آیات 17 و 18 گفت: گمان مبرید که آمدم تورات یا صحف انبیا را منسوخ کنم. و این شیوه در صحبت کردن یهود در مورد اینکه ما عدد چی خطاب کنیم، تورات و صحف انبیا. نیامدم تا باطل نمایم، بلکه آمدم تا تحققشان بخشم. زیرا آمین به شما میگویم تا آسمان زمین از میان نرود، نقطه یا همزه از تورات هرگز از میان نخواهد رفت تا اینکه همه به انجام رسد. ببینیم منظور از کلمات همزه یا کاما و نقطه یا ذره یعنی چه. کلمه نقطه یا ذره در زبان عبری امروز گود یعنی کوچکترین حرف در الفبای عبرانی است. کلمه همزه فقط یه ویرگول یا کاماست که در زبان عبرانی در حین نوشتن برای تشخیص حروف در بین آنها گذاشته میشه. بنابراین این دو کوچکترین چیز صرف شده کتاب مقدسه. و عیسی میگه هیچ کدوم از اینها، نه همزه و نه نقطه، هرگز محو نخواهد شد. این بروشنه نشون میده که عیسی به صراحت اقتدار مطلق کلام مکتوب خدا را اعلام میکنه. عیسی در اونجا در مورد کلام گفته شده خدا صحبت نمیکرد. او فقط به همزه و نقطه اشاره کرد، چون که این دو حرف در جای به کار میرن که نوشته یا متن وجود داشته باشه. بنابراین عیسی مطلقاً اقتدار کامل کلام مکتوب خدا را تایید میکنه. سپس کمی جلوتر در اواخر خدمت عیسی در متی 22 او با صدوقیان در حال صحبت بود. در آن روزها صدوقیان افراد آزادی بودند که قدرت و اقتدار کتاب مقدس را قبول نداشتند. در حقیقت اونها فقط اقتدار الهی 5 کتاب اول عهدیت را قبول داشتند، یعنی تورات را. و اونها با موضوع تعلیم قیام از مردگان در چالش سختی بودند. اونها با سوال زیرکانی نزد عیسی آمدند و در متی 22 31 و 32 میبینیم که عیسی چگونه با آنها جواب داد. اما درباره قیامت مردگان، آیا در کتاب نخوندید که خدا به شما چه گفته است؟ او فرموده که من هستم خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. او نه خدای مردگان بلکه خدای زندگان است. ببینید که عیسی چطور کتاب مقدس را در جواب دادن به کار برد. این کلمات نزدیک به 1400 سال پیش توسط موسی نوشته شده بود. در واقع اینها کلامی بود که مستقیما از دهان خداوند به موسی صادر شده بود. اما عیسی در مورد اشاره به این کلمات طوری صحبت نکرد که گویا اینها 1400 سال پیش فقط به موسی داده شد. این خیلی پرقدرت وقیه گفت: آیا نخوندید کلامی را که خدا به شما گفته است؟ میبینید؟ کتاب مقدس هرگز از زمان و تاریخ محو نمیشه. این کلمات هرگز با هوش و قدرت بشری نوشته نشده، بلکه توسط خدا. حتی اگر این کلام 3000 سال پیش هم نوشته شده باشد، همچنین امروز نیز خداوند با این کلام با شما صحبت میکنه. این همان اقتدار کتاب مقدس که عیسی درک کرده بود. همچنین حالا نیاز داریم بررسی بکنیم که چطور کتاب مقدس در زندگی عیسی تحقق یافته بود. اگر به عهد جدید مراجعه کنید، خواهید دید که در 18 جای مختلف گفته شده که چیزی در زندگی عیسی اتفاق افتاده که تحقق یافتن کتاب مقدس رو نشون میده. به عبارت دیگه، نه اینکه او صرفا معتقد باشد به کتاب مقدس، نه اینکه فقط به جورایی کلام خدا را اعلام کنه، بلکه او به واقع مطیع کتاب مقدس بود. کتاب مقدس در تمام زندگی او تحقق یافته بود. شما میتونید به ابعاد و ظواهر گوناگونی از زندگی او نگاه کنید، اما ما به چهار تای اونها اشاره میکنیم: تولد او، زندگی زمینی او، مرگ و قیام او. کلام خدا در خصوص تمام ابعاد زندگی او میگه که کتاب مقدس به حقیقت پیوست. عیسی اقتدار کتاب مقدس را از آنچه که هست به شکل قوی تر تایید و حمایت نکرد. حالا بیاین به عهد جدید برگردیم. چه قدرت و اقتداری در پشت عهد جدید ایستاده است. شما از فهمیدن این موضوع متعجب خواهید شد، زیرا که این همان اقتداری است که در پشت عهد عتیق ایستاده. بیایید به دو قسمت مختلف که عیسی با شاگردانش صحبت میکرد نگاه کنیم. در یوحنا باب 14 آیات 25 و 26 عیسی تقریبا به زمان ترک کردن شاگردانش نزدیک شده و عیسی داره اونها رو آماده میکنه که در حقیقت به زودی خواهد رفت. او همچنین میگه: این چیزها را زمانی به شما گفتم که هنوز با شما هستم، اما آن مدافع، یعنی روح القدس. مدافع یکی از عناوین روح القدس است. همچنین گاهی روح القدس به روح راستی خطاب شده. اما آن مدافع، یعنی تسلی دهنده، یعنی روح القدس که پدر او را به نامم میفرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آنچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. بنابراین اقتدار و قدرت روح القدس همان اقتداری که در پشت نوشته‌های رسولان ایستاده. و عیسی گفت روح القدس دو کار انجام میده: او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و هر آنچه را که من به شما گفتم و ممکنه که فراموش کرده باشید او به یاد شما خواهد آورد. بنابراین نوشته‌های رسولان بستگی به حافظه بشری نداره، بلکه وابسته به حقیقت حضور روح القدس است. و دوباره در یوحنا 16 آیات 12 تا 14 همون مهم تکرار میشه. عیسی به شاگردانش گفت: بسیار چیزهای دیگر دارم که با شما بگویم، اما اکنون یارای شنیدنش را ندارید، اما چون روح راستی آید. اجازه بدید یک مورد دستوری زمانی خاص را خاطر نشان کنم. عیسی در چگونی کلامش به روشنی تاکید میکنه که روح القدس یک چیز نیست، بلکه یک شخصه. در حال حاضر نمیتونم وارد این بحث بشم چون که خیلی پیچیده است، اما بر اساس دستور زبان یونانی به گونه دیگر آماده شده. به عبارت دیگر لطفاً درک کنید که روح القدس یک چیز نیست، یک شخصه. باید به عنوان یک شخص در ارتباط باشید. لیکن چون او، یعنی روح القدس آید، شما را به جمع راستی هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه به آنچه که شنیده است سخن گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. تکرار می کنم، عیسی گفت هر آنچه را که لازم باشه بدونید و تا به حال دریافت نکردید توسط روح القدس به شما تعلیم داده خواهد شد. سپس در ادامه گفت: زیرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه به آنچه که شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. سپس در آیه بعد گفت: او مرا جلال خواهد داد، زیرا از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. اجازه بدید یه مسئله فوق‌العاده مهم است مشخصه روح القدس رو خدمتتون خاطر نشان کنم. روح القدس همیشه عیسی را جلال میده. اگر شما تا به حال با مظاهر روحانی روبرو شدید که عیسی را جلال ندادند، بلکه به جای اون انسان‌ها با چیزهای مختلف مورد جلال قرار دادند، مطمئن باشید که این روح القدس نیست. چون که والاترین خدمت روح القدس جلال دادن و آشکار ساختن شخصیت الهی عیسی است و این بهترین راه برای تمیز دادن ارواح است. چگونه کتاب مقدس میگه باید روح‌ها را تمیز و تشخیص بدید و یا باید روح‌ها را بیازمایید. و شما میتونید بیازمایید چیزی از طرف روح القدس هست یا نه، و مطمئن‌ترین آزمایش اینه که اون روح عیسی را جلال بده. در غیر این صورت ممکنه اون بیان به نظر کامل روحانی باشه، ممکنه صدای چشمگیر و تعیین انگیزی باشه، اما به طور حتم از جانب روح القدس نیست، چون که روح القدس هیچ کس را جز عیسی جلال نخواهد داد. در واقع زمانی که شخص مایل باشه که خودش رو جلال بده، روح القدس به اون شخص میگه: متاسفم، بیشتر از این نمیتونم در کنار تو باشم، حتی اگر تو ادامه بدی من نمیتونم بمونم. همین مسئله بارها باعث شده که تعداد بسیار زیادی از خادمین به بیراهه کشیده شده و از خاطرات محو شدن. من نمیتونم تعداد خادمین رو بشمارم که با خرابی و تباهی به پایان خدمتشون رسیدن، چون که اونها جلالی را که روح القدس فقط شایسته عیسی میدونسته برای خودشون گرفته بودن. میخوام به شما بگم من خیلی خیلی در این مورد نسبت به خودم مواظب و هوشیارم. من همچنان خودم رو مورد آزمایش قرار میدم. آیا من واقعا دارم عیسی را به جلال میدم، یا اینکه سعی بر این دارم که مردم رو متقاعد کنم که دریک پرینس شخص مهمیه؟ دریک پرینس گناهکاریه که با فیض خدا نجات یافته. بیایید به قسمت بعدی که موضوع واقعا جالب و بسیار مهمی است بپردازیم، در واقع به طبیعت و ذات کلام خدا. این موضوع بسیار جالبی است. در کتاب عبرانیان باب 4 آیه 12 به نوعی تجزیه و تحلیل رو از طبیعت یا ذات کلام خدا به دست میاریم. عبرانیان باب 4 آیه 12: زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و برنده تر از هر شمشیر دودم. شما میبینید که در اینجا نیز دوباره کلام خدا را با شمشیر مقایسه کرده و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل مغز را و ممیز افکار و نیتای قلب است. بنابراین کلام خدا مرده نیست و یا نوشته ها و کلمات سیاهی برای کاغذ نیست، فقط یک کلام ساده و بی‌ارزش نیست که از دهان واعظ بیرون میاد، بلکه کلام خدا زنده است و هر جا که میره با خودش حیات و زندگی میبره. کلام خدا زنده و مقتدره. خدا را شکر برای قدرت کلامش. کلام خدا قوی تر از تمام دروغ‌هایی است که شیطان جهان را با آن پر کرده. کلام خدا نهایی ترین جوابه. و در ادامه کلام میگه فرو رونده تا جدا کننده نفس و روح. این خیلی مطلب جالب و مهمیه. من نباید از موضوع خارج بشم. کتاب مقدس برای ما آشکار میکنه که انسان به گونه‌ای 3 در 1 آفریده شده: جسم، جان و روح. و این خلقت 3 در 1 انسان شبیه به وجود 3 در 1 خداست، همون تثلیث پدر، پسر و روح القدس. اما تنها راهی که ما میتونیم یاد بگیریم و بین روح و جان رو از هم تشخیص بدیم توسط کلام خداست، و این تنها وسیله برنده است برای شکافتن و جدا کردن چیزهای نفسانی از روحانیت. در حال حاضر زمان زیادی نداریم که بخوایم وارد مباحثه دیگه بشیم. این موضوع خیلی مهمه. اگر شما ادجیدون به خوبی مطالعه کرده باشین، متوجه خواهیم شد مسائل نفسانی به شکل مختلفی مخالف مسائل روحانیه. در اول قرنتیان باب 2 پولس میگه که انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمیپذیرد، زیرا که تنها از دیدگاه روحانی قابل درک و تشخیص است. بنابراین خیلی مهمه که ما یاد بگیریم مسائل نفسانی را از مسائل روحانی تشخیص بدیم. باید در نظر داشت که تنها کلام خداست که این کار را میکنه. همچنین میتونه مفاصل رو از مغز جدا کنه. بنابراین کلام خدا میتونه جایی را که هیچ تیغ جراحی نمیتونه باز کنه و هیچ روانپزشکی نمیتونه برای تحقیق در اونجا نفوذ پیدا کنه بشکافه. در حقیقت کلام خدا تنها چیزی است که میتونه به درستی وارد عمیق‌ترین قسمت‌های شخصیت انسان بشه. و ادامه کلام میگه ممیز افکار و نیت‌های قلب است. تمیز و تشخیص دادن یعنی تجزیه و تحلیل کردن و دیدن ذات و طبیعت درونه یک چیز. شخصی سال‌ها پیش گفت وقتی که من ایماندار جوانی بودم یک چیز دائما تو ذهنم میگفت: یادت باشه وقتی که تو کتاب مقدس رو میخونی، کتاب مقدس هم داره تو رو میخونه. این خیلی برای من روشن و واضح بود، چون من شروع کرده بودم به خواندن کتاب مقدس، اما ساده و علکی و به عنوان یک فلسفه‌دان حرفه‌ای با کلام خدا به عنوان شغل و کار برخورد میکردم. و وقتی که شروع به خواندن کتاب مقدس میکردم به نظرم خیلی غم‌انگیز و کسل کننده میومد. فکر میکردم هیچ کتابی نمیتونه به قدری نظر من به خودش جلب کنه که من اون رو تا پایان بخونم. یک حس کاملا متفاوتی رو نسبت به خودم احساس میکردم. فکر میکردم که واقعا جواب همه سوالا رو میدونم، فلسفه جواب راه حل کافی برای همه چیز داره. اما یک روز وقتی که مجدداً رفتم با شروع کنم خواندن کتاب مقدس، بدون اعتماد به نفس شدم. نمیتونستم درک کنم چه اتفاقی داره برام میفته. فکر میکردم یه پیری زودهنگام دچار شدم، با وجودی که در آن سال حتی 25 سال نداشتم. در واقع درک نکردم که وقتی من کتاب مقدس رو میخونم، کتاب مقدس هم منو میخونه. در پایان احساس شبیه به احساس بلشصر داشتم زمانی که در مهمانیش اون نوشته روی دیوار بود: در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده ای. خودپسندی من، غرور من، تکبر من، اطمینان خاطر عقلانی من، همه چیز در واقع کلام خدا پژمرده شد و وار رفت. و هنوز در اون زمان رو باور نمیکردم که اون همچنان کار خودش ادامه میده. بنابراین همیشه به خاطر داشته باش وقتی کتاب مقدس رو میخونی، کتاب مقدس هم داره تو را میخونه. حالا بیاییم برای لحظاتی به اول تسالونیکیان برگردیم، برای اینکه به یک بعد دیگه این موضوع نگاه کنیم که کتاب مقدس چی میکنه. اول تسالونیکیان 2:13 در اینجا پولس داره برای ایمانداران تسالونیکی مینویسه، به ایماندارانی که پاسخی بسیار عالی از خودشون نسبت به انجیل نشون دادند، واکنشی بسیار عالی. پولس میگه نیز ما خدا را پیوسته شکر میگوییم که شما به هنگام پذیرفتن کلام خدا که از ما شنیدید، آن را نه چون سخنان انسان بلکه چون کلام خدا پذیرفتید، چرا که به راستی چنین است، همکنان کلام در میان شما که ایمان دارید عمل می کند. شما این را درک می کنید که کاری را که کریسمس در شما انجام خواهد داد بستگی به چگونگی پذیرش شما از اون داره. اگه شما صرفاً او را به عنوان کلام انسان قبول کنید، اونطور که باید و شاید به طور کامل در شما عمل نخواهد کرد. بله گفتم، اگر به عنوان کلام انسان بپذیرید هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. اما اگر واقعاً به عنوان کلام خدا بپذیرید به شکل قوی و موثر عمل خواهد کرد. و زمانی که کتاب مقدس می‌خوانید، بعد از اون زمان اختصاص بدین که به خداوند بگین ایمان دارم کلام توست. من اینو به عنوان کلام تو می‌پذیرم. به هر نیت و مقصودی که تو کلام تو فرستادی به همون شکل بگذار در من عمل کند. در تمام قسمت وجودم، روح، جسم، جانم بگذار کلام تو عمل بکنه، چون که به او ایمان دارم. سپس لازم نگاهی بکنیم به بیان چشمگیر و قابل توجه که پتروس در کتاب دوم پتروس نوشته است. فکر می‌کنم این یکی از چشمگیرترین و قابل توجه ترین اعلان و بیانیه است که در مقدس نوشته شده. دوم پتروس باب 1 آیات 3 و 4. این آیات در وسط جمله گفته شده. رسولان جمله‌های نسبتا طولانی رو نوشتن. فکر می‌کنم پولس بلندترین جمله رو نوشته، اما پتروس هم در اینجا جمله نسبتا بلندی رو نوشته. معمولا ما در انگلیسی اونها رو از هم جدا می‌کنیم، بنابراین من از ابتدای آیه شروع نمی‌کنم، بلکه از وسط جمله. قدرت او، یعنی قدرت الهی، هر آنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم به ما ارزانی داشته است که از این طریق شناخت و میسر شده که ما را به واسطه جلال و نکوی خیش فرا خوانده است. این یک بیان و اظهاره حیرت انگیز در این آیه میگه. قدرت الهی خدا در حال حاضر تمام چیزهایی که ممکنه بهش نیاز پیدا کنید به ما داده شده. میتونی بگی بسیار خوب خداوند، اما به نظر نمیاد که من اینو داشته باشم. کجاست؟ و آیه بعدی به شما میگه که به وساطت آنها وعده‌های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید. بنابراین خداوند چطور تمام آنچه را که برای حیات و دینداری لازم به ما داده؟ اونا کجان؟ اونها در وعده‌های خدا. من این جمله را خیلی دوست دارم. برکات در وعده هاست. مایلید با من این را بگین؟ برکات در وعده هاست. بنابراین اگر میخواین تمام آنچه را که خداوند برای شما تهیه و تدارک دیده دریافت کنید، باید اونها را از طریق وعده های خدا دریافت کنید، چون که تمام آنچه را که شما نیاز دارین در وعده های خداست و تمام این وعده ها و برکات به وسیله شناخت ما از عیسی حاصل میشه، چون که کلام خدا رو عیسی آشکار میکنه. اگر این کلام بسیار واضح و روشن در کتاب مقدس نمی بود، من هرگز شامت گفتنش را نمی داشتم. بنابراین دریافت برکات ما به وسیله شریک شدن در وعده‌های خداست. ما میتونیم شرکای طبیعت الهی باشیم و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابیم. در هر حال ما باید خیلی مواظب باشیم، چون که یه سری تعالیم هست که قصد ندارم نام ببرم، اما میدونم خیلی از شما مایلی نام این گروه را بدونید. تعالیمی که این روزها خیلی رایجه و تعلیم میدن که اگه به اندازه کافی خوب پیش بری و کار خوب و درست تو زندگیت انجام بدی به مقام خدایی خواهی رسید. مطمئنم بعضی شما به این تعلیم روبرو شدید. در واقع اجازه بدید بهتون بگم این تعلیم را نیو ایج خطاب میکنن. من قبلا در مورد صحبتام از نیو ایج استفاده کردم. من گفتم عصر جدید در راهه و بعد از اونها این عبارت از میون صحبت من برداشتن و سوء استفاده کردن. بعد از اون سعی کردم کلمه ملکوت خدا رو به کار ببرم که بر زمین مستقر خواهد شد. عیسی میخواد ملکوتش رو بر زمین مستقر کنه و اونها هم اینو دوست ندارند. اما هر طور که نیو ایج یا بسیاری از هندوها و فلسفه‌دانان الی آخر با هم یکی بشن، اونها این تعلیم را میدن که اگه تو بندز و کافی پیش بری کارای خوب بکنی خدا میشی. ضمناً تعلیم مرمون هم همینه. اونا در اینو به شکل علنی نمیگن که تو مقام خدای میرسی. من میخوام با صراحت و روشنی بگم همه اینا غلط و اشتباس و دلیل اساسی رو خدمت اعلام میکنم. خداوند خلق نشدنی است. این ما هستیم که آفریده شدیم و یک موجود آفریده شده به شخص خلق ناشدنی تبدیل نمیشه. این فریب محضه. اما ما میتونیم شرکای طبیعت الهی بشیم اگر وعده خدا رو بپذیریم. من اغلب به نردبان یعقوب فکر میکنم. احتمالاً شاید به یاد دارین خوابی را که اون دید. او به تنهایی در بیابان بود، سنگی را به عنوان بالش زیر سر گذاشت و خوابید. چه تعداد از شما حاضرین در زمان خواب به جای بالش سنگ زیر سرتون بگذارید؟ بسیار خوب، اجازه بدین چیزی رو به شما بگم. وقتی که در سودان در میان هدان دوها بودم، در شمال سودان می دیدم که مردم به جای بالش از سنگ استفاده می کردن. یک روز با دقت یکی از این سودان ها نگاه کردم. او یک سنگ دراز و نسبتاً لبه‌دار و تیزی رو برداشت روی زمین گذاشت، دراز شد، پشت سرش رو گذاشت روی سنگ و با شادمانی به خواب رفت. بنابراین ممکنه، اما خیلی از شما از این لذت نمیبرید. و یعقوب هم سرش روی سنگ گذاشت و خوابید. یادم آمد یک بار شخصی گفت خیلی مایلم سرم روی سنگ بذارم و بخوابم، البته اگر بتونم آنچه را که یعقوب بعد از او دریافت کرد داشته باشم، چون که او در خواب نردبان را دید که به آسمان میرسید. پایه‌های نردبان روی زمین بود و بالای نردبان در آسمان بود و فرشتگان خدا از آن بالا پایین می‌رفتند و خود عیسی مسیح در بالای نردبان بود و صحبت می‌کرد. اما من در احساس خودم اینطور به کتاب مقدس فکر می‌کنم، اون رو مثل نردبان یعقوب می‌بینم. در واقع هر وعده خدا مثل یکی از پایه‌های نردبانه و هر بار که شما یکی از این وعده‌ها رو دریافت می‌کنین و صاحب می‌شین، یک پله بالاتر می‌رین و در نهایت دریافت کامل وعده‌ها شما رو به آسمون می‌رسونه. بنابراین هرگز نسبت به کتاب مقدس بی‌توجه نباشید. اون کلید حیات و سلامتی و موفقیت شماست. این گرانبهاترین هدیه است که خداوند به ما داده. به یاد داشته باشیم به عنوان افرادی که به راحتی کتاب مقدس در دسترس ماست و متاسفانه گاهی ما هم بحث میکنیم که این ترجمه رو استفاده میکنیم یا اون ترجمه رو، و یا گاهی از اون فقط برای توضیح دادن یا مثال آوردن در مورد چیز استفاده میکنیم. بنابراین به یاد داشته باشیم میلیون ها و میلیون ها نفر در دنیا هستند که حتی یک بار هم کتاب مقدس رو لمس و باز نکردند. این افراد هیچ انتخابی ندارند. و بیان یک مورد دیگر هم به خدا داشته باشیم. در گذشته در قرن‌های پیش زنان و مردان زیادی برای حفظ کردن کلام خدا زندگیشون رو قربانی کردن. بنابراین بیایید با حرمت با کلام خدا برخورد کنیم. بیایید حقیقت نسبتا به کلام خدا احترام بگذاریم، چون که این تنها راهی است که خداوند وارد زندگی ما میشه. برای به پایان رسوندن این قسمت خاص از بحثمون میخوام به یک مسئله جالب و هیجان انگیز بپردازم. البته فقط در این وقت کوتاهی که باقی مونده و آن تأثیرات کلام خداست. این تأثیرات کلام خداست. پولس به کلیسای تسالونیکیان گفت کلام خدا به شکل خاص و مؤثر در شما عمل میکنه، زیرا که شما به اون ایمان دارید. میخوام 8 تأثیر عالی را که کلام خدا در زندگیتون داره باهاتون در میان بگذارم. اینها نمونه‌ای از چیزایی هستن که کلام خدا برای من و تو انجام میده. بسیار خوب. اول از همه رومیان باب 10 آیه 17. باب 10 آیه 17. راستش حفظم، ولی با هم نگاهی بکنیم. رومیان 10:17 اینطور میگه: پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه میگیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر میشود. این یک کلام فوق‌العاده است، چون که من به مدت یک سال در بیمارستانی واقع در صحرای شمال آفریقا بستری بودم. در واقع به یک بیماری پوستی مبتلا بودم که پزشکان در این شرایط خاص و آب و هوایی نمیتوانستن کاری برای درمان شفای من انجام بدن. اونا بیماری اگزمای حاد و مزمن خطاب کردن. حتی امروز نیز پزشکان علاج خاصی برای درمانو ندارن. اون تازه ایماندار شده بودم و دائم به خودم میگفتم میدونم اگه من ایمان داشته باشم خدا منو شفا میده. و چیزی که بعد از اون میگفتم این بود که اما من ایمان کافی ندارم. وضعیت شرایطی رو که در اون قرار داشتم به قول یکی مرداب ناامیدی و وادی یأس بود و میگفتم ایمان کافی ندارم. سپس یک روز پرتو درخشانی از نور در وادی تاریک من درخشید و این نور از رومیان 10:17 آمد. بنابراین ایمان از شنیدن است، شنیدن از کلام خدا. اگر تو این رو نداری میتونی اونو دریافت کنی. تو نباید همیشه بدون اون بمونی. ایمان از شنیدن کلام خدا میاد. ایمان در قلب بسیاری از شما ایجاد خواهد شد، حتی همین الان که شما در حال شنیدن کلام خدا هستید. شما به خوبی میدونید که در زمان عهد جدید اکثریت آنهایی که کلام میخوندن اون رو با صدای بلند میخوندن، حتی در زمانی که تنها بودن. به عنوان مثال زمانی که خواجه سرای حبشی در کالسکش قسمت از اشعیا نبی رو میخوند، فیلیپوس او را شنید گرچه او داشت برای خودش میخوند. لازمه یه چیز در مورد اهمیت بلند خوندن گفته بشه، چون که وقتی تو کلام را که با صدای بلند میخونی میشنوی، ایمان در قلب تو ایجاد میشه. بسیار خوب، آنچه که گفتم نتیجه و تأثیر اول کلام خداست. مورد دوم، متولد شدن در تولد تازه است و این توسط کلام خداست که ما دوباره متولد می شویم. در یعقوب 1:18 در مورد کلام خدا صحبت می کنه: او محض اراده خود ما را به وسیله کلام حق تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم محض اراده او. میدونی چرا خداوند این کار رو کرد؟ چون که او تصمیم به انجام گرفته بود تو ما هیچ توضیح بیشتر از این رو دریافت نمی کنیم. وقتی که شما به ابتدا شروع هر چیز برمیگردید، میبینید که اون ابتدا با میل و تصمیم خدا شروع میشه. خداوند تصمیم گرفت یک نفر رو با خودش بیرون بیاره. در واقع او تصمیم گرفت این میتونه توسط کلام خدا و کتاب مقدس بیرون اومده باشه. و این چیزیه که من و تو رو آورد تا خدا را بشناسیم، تا مخلوق تازه و قوم خاص خدا باشیم و همه اینها با کلام خدا انجام شد. در اول پتروس اونیز به همین اشاره میکنه. اول پتروس باب 1 آیات 22 و 23. اول پتروس 22 و 23 اینطور میگه کلام خدا: حال که با اطاعت از حقیقت جانهای خیش را طاهر ساختید تا به برادرانتون محبت بیریا داشته باشید، بر شماست که یکدیگر را از صمیم دل به شدت محبت کنید. میبینید نفستون چطور پاک و طاهر میکنید؟ با اطاعت از راستی، نه با شنیدن راستی فقط، بلکه با اطاعت از آن. و نتیجه اون چه خواهد بود؟ محبت برادرانه و بیریا خواهد بود. و پتروس ادامه میده و میگه: زیرا که تولد تازه یافتید. میبینید میگه که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از تخم غیر فانی. تخم غیر فانی چیه؟ یعنی به کلام خدا که زنده و تو ابدالآباد باقی است. بنابراین بذر کلام خداست و زمانی که با ایمان اون رو در قلبت میپذیری، ثمره اون تولد تازه خواهد بود. بذر کلام فنا ناپذیره و زندگی که از ثمر این کلام به وجود میاد غیر فانی خواهد بود. طبیعت و ذات این بذر تعیین کننده طبیعت و ذات حیاتی است که از اون صادر شد. بنابراین کلام خداوند غیر فانی است و زندگی که ثمر نتیجه اون هست نیز غیر فانی خواهد بود و این الهی، مقدس و جاودانی است. زمانی که شما تولد تازه پیدا کردین، به چه جور غذا و خوراک نیاز داشتین؟ و مسئله حیرت انگیز و جالب توجه اینه که کلام خدا مناسب ترین غذا و خوراک رو برای هر مرحله از زندگی رشد روحانی تامین کرده. وقتی که شما فقط یک نوزاد روحانی هستی، به شیر احتیاج داری. و این چیزی است که پتروس در باب بعدی به او اشاره میکنه. اول پتروس باب 2 آیه 2. اول پتروس: و همچنین نوزادگان مشتاق شیر خالص روحانی باشید تا به مورد آن در نجات خود نمو کنید. یعنی وقتی که شما تولد تازه پیدا میکنید، باید یک اشتهای سالمی برای کلام خدا داشته باشین. مطمئنم بسیار از ما حاضریم در این جلسه شهادت بدیم که زمانی که تولد تازه پیدا کردیم، تنها چیزی که میخواستیم انجام بدیم خواندن کتاب مقدس بوده. ما نوزادان سالم به دنیا آمدیم با اشتهای سالم. برای تنها چیزی که میتونه واقعا ما را تغذیه کنه کلام خداست. و زمانی که رفته رشد کردیم، به چیزهای مثل نان نیاز داشتیم. نیاز نیست به اون قسمت برگردیم که عیسی در بیابان بود وقتی که شیطان او را وسوسه کرد تا سنگ رو به نان تبدیل کنه. انسان تنها محض نان زیست نمی کنه، بلکه به هر کلمه که از دهان خدا صادر گردد. بنابراین کلام خدا تنها شیر نیست، بلکه نان نیز هست. اما همینطور که در زندگی روحانی رشد می کنیم، رفته رفته به غذاهای جامد و کامل بیشتری احتیاج داریم و این نیز توسط کلام خدا تامین شده. در عبرانیان 5 نویسنده داره برای یهودیان می نویسه که با توجه به زمینه که از اون اومدن، شناخت کافی از کتاب مقدس داشتند. او داره به اونها میگه که خدا چه انتظاری از وضع اونها میتونست برای گفتن داشته باشه، چون که همه شما به خوبی میدونید شما بعد از آنچه که هستیم بهتر میدونید و عمل کردن. نویسنده به اونها میگه: شما شناخت کافی از کتاب مقدس رو داشتین، اما اون رو به کار نمیگیرید. الان این قسمت رو براتون میخونم. عبرانیان 5:12-14: به راستی که پس از گذشت این همه وقت خود میبایست معلم باشید و به این حال نیاز دارید کسی اصول ابتدایی کلام خدا را بار دیگر به شما بیاموزاند. شما محتاج شیر شدید، نه غذای سنگین. زیرا هر که شیرخواره باشد در کلام و عدالت نازموده است، چون طفل است. اما غذای قوی از آن بالغان است که حواس خود را به موجب عادت ریاضت دادند تا تمیز نیک و بد را بکنند. متوجه هستید؟ برای بالغ شدن باید عقل و شعور را به کار و تمرین واداش. باید به کار بگیرین و تمرین کنید. باید به کار بگیرین و تمرین کنید. باید کلام خدا را به کار بگیرید. شما باید از کلام خدا برای تشخیص و شناختن شرایطی که در اون هستین استفاده کنید. همچنین در سختی‌ها و فشارهایی که باش درگیرین، این راه روش بلوغ پختگی است. اگر شما واقعا به مشکل جدی کلام خدا رو به کار نگیرید و کلام خدا زندگی نکنید، هرگز به بلوغ روحانی نخواهید رسید. شما هرگز قادر نخواهید بود که بیشتر از شیر یک کمی نان بخورید. اما غذای کامل فقط برای آنهایی است که به کار می‌گیرند، تمرین می‌کنند. برای اونهایی که با جدیت و سختی کوشی کلام خدا رو مرتبا در زندگیشون استفاده میکنند. بنابراین همونطور که گفتم، سومی نتیجه و تأثیر کلام خدا تغذیه روحانی است. چهارمی نتیجه و تأثیر کلام خدا روشنایی فکری است. میخوام به مزمور 119 برگردم. مطمئنم که بسیاری از ما این آیه شناخته شده است. مزمور 119 آیه 130. مزمور نویس با خداوند صحبت میکنه و اینطور میگه: کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهم میگرداند. بنابراین کشف کلام خدا در درون افکار و قلب ما نور ایجاد میکنه. این مهم با تحصیلات فرق میکنه. تحصیلات نور نیست. شما میتونید اشخاص بسیار تحصیل کرده باشین اما کاملا در تاریکی. از کجا میدونم؟ چون که خود من بودم. تحصیلات عالیه داشتم اما کاملا در تاریکی بودم تا زمانی که نور کلام خدا در زندگی من درخشید. بنابراین بیاد داشته باشید که تحصیلات نور نیست. سالها پیش با دانشجویان آفریقای زیادی در شرق آفریقا در ارتباط بودم. بعضی اونها افراد جاه طلب و بلند پروازی بودند که برای تحصیلات اومده بودند. یک بار نامه کوچکی با این عنوان بر اونها نوشتم: شما به دنبال تحصیلات هستید اما آیا به دنبال کشف حکمتم هستید؟ در واقع این مهم رو خودنشان کردم که تحصیلات حکمت یکی نیستند. و در این آیه به نامه اشاره کردم که بسیار از این افراد متعجب ساخته بود. نوشته بودم بیشتر مشکلات و زحمات دنیا ناشی از تحصیل کرده احمقانه است. تئودور روزولت رئیس جمهور قبلی ایالات متحده اینو گفت که اگر یک مردی دزد باشه، او یه ماشین خواهد دزدید و یا یک کالسکه و یا یک قطار کوپه، اما اگر اون مرد رو آموزش بدی، او تمام ماشین‌ها را خواهد دزدید. بنابراین لطفاً این را در ذهنتون حفظ کنید. تحصیلات چیز مفیدیه اما نور نیست. در حقیقت همونطور که گفتم، حتی بعضی از افراد با داشتن تحصیلات عالیه نیز ممکنه در عمیق‌ترین تاریکی باشند، زیرا که تنها کشف کلام خداست که نور می‌بخشد. پنجم نتیجه و تأثیر دیگر کلام خدا شفای جسمی است. اینو میگم با در نظر گرفتن تجربه شخصی خودم. بیایید برای لحظاتی مزامیر 107 رو ببینیم. از آیه 17 تا 20 رو میخونم. مزمور 117 7 و 20. افراد نادان، منظور افرادی هستن که در کلیسای دیگه، هرگز منظورش با من و تو نیست. افراد نادان به سبب رفتار شرارت تبار و آلوده به گناه خود ضعیف و بیمار شدن. آیا هرگز برای شما اتفاق افتاده که فکر کنی بعضی از ما به خاطر مسیرهای غلط و زندگی اشتباهمون در ضلالت و بدبختی هستیم؟ بعضی از مردم برای شفا میان پیش من، خیلی به ندرت شده، اما یا تا به حال اونا گفتن که منشأ مشکلاتشون ناشی از راه‌ها و زندگیش غلطشونه؟ اما کلام خدا به روشنی میگه افراد نادان به سبب طریق شرانشون ذلیل شدن، اشتهای خود را از دست دادن و به دروازه‌های موت نزدیک شدن. و در ادامه میگه آنگاه در این گرفتاری خود نزد خداوند فریاد برآوردند. نظر من در مورد اینه که مردم به دفعات خیلی دیر یادشون میاد که دعا کنند. کلام میگه اونا نزدیک دروازه مرگ بودن که ناگهان خاطرشون گذشت که ممکنه بتونن دعا کنن و خدا بهشون کمک کنه. و خداوند چیکار کرد؟ ایشان را از تنگی‌هایشون رهایی بخشید. خدا با فرستادن کلامش سه تا کار انجام داد: نجات داد، شفا داد و رهایی بخشید. سه عمل عالی و بی‌نظیر از رحمت خدا: نجات دادن از گناه، شفا دادن از بیماری‌ها و رهایی بخشیدن از قدرت شریر. خدا عمدتاً کار رو به وسیله کلامش به انجام رساند. این رو با کسی تجربه خدمتتون میگم. بعضی از شما دائم به دنبال واعظی می‌گردین که بیاد و دست رو شما بگذاره و دعا کنه و شما شفا بیابید. البته امکان داره شفا هم بیابید، ولی میدونم افراد زیادی پیش من میان و فکر میکنن که اگر من بر اونها دعا کنم شفا خواهند یافت. در واقع وقتی به جلو میان تا بر اونها دعا بکنم کمی نگرانم، چون که میبینم اونها واقعا امید و نگاهشون به برادر پرینس نه به خداوند. اجازه بدین چیزی رو خدمتتون عرض کنم: بدون هیچ واعظی شما میتونید شفا پیدا کنید، البته اگه کلام خدا رو با ایمان بپذیرید، چون که خداوند کلامش رو فرستاد، اونها رو شفا داد و اونها رو از تمام تنگی‌هاشون رهایی بخشید. و حالا به آیه مورد علاقه میرسم. موقعی که بیمارستان بودم و هیچ داری نتونست اون کارو بکنه. امثال 4:20-22 از ترجمه قدیمی میخونم، چون که به همین شکل با قلب من سخن گفت: ای پسر من، به سخنان من توجه نما و گوش خود را به کلمات من فراگیر. آنها از نظر تو دور نشود. آنها را در اندرون دل خود نگاه دار زیرا هر که آنها را بیابد بر او حیات است و برای تمامی جسد او شفا می باشد. میگه کلام خدا برای تمام بدن ما شفاست. تقریبا 7 ماهی از بستری شدن من در بیمارستان میگذشت. در واقع پزشکان هیچ کمکی برای درمان من نتونستن انجام بدن و من به خودم گفتم اگه فقط کمی ایمان داشتم میدونم که خدا منو شفا میداد. قبلش این آیه رو از کلام دریافت کرده بودم. ایمانش شنیدن است، شنیدن از کلام خدا. داشتم امیدوار میشدم. یک بار دیگه کلامو باز کردم با یک امید تازه. اما ببینی من یه مشکلی داشتم. من یک فلسفه‌دان حرفه‌ای و ماهر بودم. برای کار فلسفه‌دان اینه که یه چیز کوچک و معمولی رو بسیار پیچیده و دشوار کنه. این چیزیست که اونا از قبل انتخاب کردن. اما نتونستم با کلام خدا به سادگی و سهولت برخورد کنم. بنابراین شروع کردم یکی پس از دیگری به خوندن وعده‌های خدا در مورد شفا. اما در این خودم پیش فکر می‌کردم منظور از این آیات شفای جسم نمیتونه باشه. خدا اهمیت به جسم ما نمیده، چون در نهایت ما میریم و جسممون هم پوسیده و نابود میشه. گرچه میگفتم ای جان من، خداوند رو متبرک بخوان که تمام گناهان رو میامرزد و همه مرضات رو شفا میشه. در امثال 4:22 نظرم به این آیه جلب شد. خداوند میگه کلام من بر آنهایی که او را بیابند حیات است و برای تمام بدنها شفا و سلامتی خواهد بود. به خودم گفتم حتی فلسفه دانان میتونن این کار رو بکنند. کلام او سلامتی است برای تمام بدن من. سپس به اطراف نگاه کردم و گونه متناوب شروع به خوندن کردم. برای سلامتی و شفاست. یک دفعه از ذهنم گذشت چیزی رو که داره مرتب و منظم خطاب میکردن. از خودم پرسیدم مردم چطور داروشون استفاده میکنن؟ جواب روزانه 3 بار بعد از هر وعده غذایی. به خودم گفتم این کاریه که من باید انجام بدم. الان نمیتونم مفصلا توضیح بدم و وارد جزئیات بشم، اما در طول 1 دوره 3 یا 4 ماهه کلام خدا رو به عنوان دارو استفاده کردم، روزانه 3 بار بعد از هر وعده غذایی. و این دارو یعنی کلام خدا در ناسالم و خطرناکترین شرایط آب و هوایی در سودان شفا و سلامتی کامل و دائمی رو به من عطا کرد. بنابراین برادران و خواهران عزیز، به شما میگم کلام خدا عمل میکنه. به 3 نتیجه سریع کلام خدا نگاه کنیم. پیروزی بر شیطان. مزمور 119 آیه 9 و 11 میگه. مزمور 119 9 و 9: مرد جوان چگونه میتواند زندگی خود را پاک نگاه دارد؟ به وسیله خواندن کلام خدا و اطاعت از دستورات آن. دوباره در آیه 11: کلام تو را در دل خود محو میکنم و به خاطر میسپارم تا مبادا نسبت به تو گناه ورزند. بسیاری از جوانان ما امروز سوال میکنند که آیا واقعا ممکنه در زندگی پاک و تمیز پیش بریم؟ و بسیاری از معلمان و مربیان اونها بهشون میگن که غیر ممکنه، نمیشه. اونها رابطه جنسی سالم را توصیه و سفارش میکنند، چیزی که هرگز سکس سالم نیست. اما کتاب مقدس میگه مرد جوان، شخصی که در راههای زندگیش به کلام خدا توجه داره، طبق آنچه که کلام خدا میگه میتونه راههاش رو پاک کنه و تمیز کنه. خدا رو شکر میکنم، چون که وقتی در میان جوانان آفریقایی کار میکردم بارها دیدم که این چگونه کلام در زندگی اونها تحقق یافته. زندگی پاک و تقدس داشتن، چون کلام خدا رو با جدیت مورد توجه قرار میدادن. قطعا به یاد دارید قسمتی رو که در متی 4 نگاه کردیم، جایی که عیسی با شیطان روبرو شد. عیسی فقط با یک سلاح به او برخورد کرد: مکتوب است. 7 و حالا خیلی سریع بریم به افسیان 5:25-27: ای شوهران، زنان خود را محبت کنید. افسیان 5:25-27: ای شوهران، اجازه بدید به شما بگم، این پیشنهادی است، یک دستوره. ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود، تا آن را به آب کلام بشوید و اینگونه کلیسا را طاهر ساخته تقدیس نماید و کلیسای درخشان را نزد خود حاضر سازد که هیچ لکه و چنین نقصی نداشته باشد، بلکه مقدس و بی عیب باشد. عیسی چگونه عروس را برای خود مقدس و بدون لکه حاضر خواهد ساخت؟ به وسیله شستن با آب توسط کلام خدا. کلام خدا ما را تقدیس، تطهیر و پاک میکنه. یوحنا در مورد عیسی اینطور گفت: همین است او که با آب و خون آمد، یعنی عیسی مسیح، نه با آب فقط بلکه با آب و خون. با قربانی شدن و خونش او ما را بازخرید کرد، اما با کلامش او ما را تطهیر و تقدیس و پاک کرد. ما هر دو اینها را نیاز داریم. در واقع توسط خونش بازخریده شدیم، توسط کلامش پاک و تطهیر. پایانی در رساله یعقوب باب 1 آیات 23 تا 25 است. گرچه الان فرصت نداریم قسمت رو ببینیم، اما یعقوب در این آیات میگه که کتاب مقدس مثل یک آینه است. وقتی تو به اون نگاه میکنی، ظاهر فیزیکی تو رو نشون نمیده، بلکه اون درون واقعی تو رو نشون میده که شبیه چه چیزیست. و یعقوب اشاره میکنه وقتی با آینه نگاه میکنی یه چیز اشتباهی اونجا میبینی. کار معقول اینه که به اون رسیدگی بکنی. اگر موهای شما نامرتب شونه کنین، اگر صورتتون کثیفه بشورین، آنچه که میبینید عمل کنید. و یعقوب میگه که وقتی با عین کلام نگاه میکنید از نظر روحانی دقیقا نیازی رو که دارید بهتون نشون میده. پس شما نیاز دارید شخصیتتون رو در آینه ببینید و اون لکه و عیب رو برطرف کنید. بنابراین اجازه بدین خیلی سریع جمع‌بندی کنم. 8 نتیجه تاثیر کلام خدا را. 1 کلام خدا ایجاد میکنه ایمان رو. 2 بذر تولد تازه است. تغذیه و غذای روحانی است. تنویر فکر ایجاد میکنه. جسم فیزیکی ما را شفا میده. امکان پیروزی بر گناه و شیطان را برای ما حاصل میکنه. تقدس و پاکی ایجاد میکنه و کلام خدا همچون آینه روحانی است. آمین.
If you would like information about further teaching resources available from Derek Prince Ministries UK, please call us and request a copy of our latest resource guide on 01462 492100. You may also visit our website at www.dpmuk.org or write to us at DPMUK, Kingsfield, Hadrian Way, Baldock, SG7 6AN.